چو جانهای بیدار شب زنده دارا. جهان سر به سر بی قرار بهارا، بهاران مشاق به سال محمد، شد آینه دار جمال محمد. بهاران مشاق به سال محمد، شد آینه دار جمال محمد.
نقل شده است روزی جوان یهودی با تحریک عده‌ای از مخالفان سرسخت پیامبر بین دو قبیله اوس و خزرج فتنه ای ایجاد کرد که نزدیک بود به جنگ بین دو قبیله منجر شود، ولی با دخالت و نصیحت پیامبر موضوع حل شد. پیامبر با اینکه می دانست این فتنه در کجا ریشه دارد، اما برخوردی با آن جوان نکرد و از خطای او چشم پوشید. در تاریخ آمده است مالک ابن عوف فرمانده لشکر قبیله هوازن بود و با پیامبر به جنگ و مخالفت برخاست. مالک پس از شکست به طائف گریخت، اما پیامبر به او پیام داد که اگر بیاید و از کار خود پشیمان باشد، او را مورد عفو و رحمت قرار می دهد. وقتی این خبر به مالک رسید و پیامبر اعتماد کرد، به میان قبیلش بازگشت و با دیدن رفتار پر از مهر و عطوفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان شد. پس از آن پیامبر او را به عنوان رئیس چند طایفه قرار داد. نمونه های زیادی از گذشت پیامبر در جنگ های احد و تبوک در تاریخ ذکر شده است که همه نشان دهنده دامنه وسیع مدارا در سیره پیامبر است. در این حال گاهی اوقات اقدامات مخالفان به مرحله خطرناک می رسید و جامعه نوپای اسلامی را تهدید می کرد. در این موارد پیامبر چاره ای جز مقابله نداشت. آنجا که اساس دین مورد هدف فتنه گران قرار می گرفت، پیامبر به هیچ وجه مسامحه نمی کرد و انعطاف نشان نمی داد. ایشان در اصولی همچون عدالت، ظلم ستیزی و مبارزه با شرک و کفر و جهل قاطعیتی کم نظیر داشت. از دیدگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، رعایت حدود الهی بر همه چیز اولویت داشت، چرا که ایشان معتقد بود با رعایت این حدود حقوق همه انسان‌ها به صورت عادلانه تضمین می‌شود. به همین دلیل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در هر شرایطی در حفظ این اصول می‌کوشید. به عنوان مثال با غارتگران بیت المال به شدت مقابله می‌کرد و با کسانی که در امنیت اجتماعی اخلال می‌کردند برخورد می‌نمود. حتما می دانید که پیامبر با سه طایفه بزرگ یهودیان مدینه، یعنی بنی قریظه، بنی نظیر و بنی قینقاع، پیمانهایی منعقد کرد. اما آنان ضمن نقض پیمانهای خود دست به اقدامات آشکار علیه مسلمانان زدند. آنان به حمایت از مشرکان و تفرقه افکنی میان مسلمانان پرداختند. پیامبر نیز به خاطر توطئه چینی و پیمان شکنیشان با آنها مقابله کرد. با تعبیر قرآن، پیامبر برای همه جهانیان سرمنشه رحمت و برکت بود. در تاریخ نمونه های بسیاری از نحوه مدارای ایشان با دیگران به چشم می‌خورد. با داستانی از گذشت و مهربانیان حضرت برنامه را به پایان می‌بریم. در روز فتح مکه پیامبر فرمان عفو عمومی را صادر کرد. با این وجود اکرمه پسر ابو جهل که به شدت در هراس و وحشت بود از مکه به سوی یمن گریخت. همسر اکرمه که ام حکیم نام داشت زنی هوشیار و کاردان بود. او در همان روزهای اول فتح مکه مسلمان شد و تصمیم گرفت که به حضور پیامبر برود و از ایشان بخواهد که همسرش را عفو کند. ام حکیم به دیدار پیامبر رفت. نگاه مهربان و لحن آرام آن حضرت ام حکیم را بسیار دلگرم کرد و چنین گفت: ای رسول خدا، همسرم اکرمه از ترس جانش به یمن فرار کرده است. از شما تقاضا دارم که به او امان دهید تا به مکه بازگردد و گذشته خیش را جبران کند. پیامبر که مظهر گذشت و مهربانی بود، تقاضای این زن بی پناه را پذیرفت و فرمود: اکرمه را امان می دهم، هر کس او را دید آسیبی به وی نرساند. قلب ام حکیم از سخن پیامبر آکنده از شور و شعف شد. او بی صبرانه به سوی شوهرش حرکت کرد و از مکه خارج شد. ام حکیم همسرش را در کرانه دریای تهامه یافت. او می خواست از راه دریا فرار کند. ام حکیم به شوهرش گفت: اکرمه، از تصمیم خود صرف نظر کن. من از نزد کسی می آیم که نیکوترین و بهترین مردم است. تو درباره او زود قضاوت کردی. محمد شریفترین خلق خداست. او بیشتر از هر کس دیگر قابل اطمینان است. من برای تو از او امان گرفتم. پاهای اکرمه برای رفتن سست شد. به آرامی روی زمین نشست. همسرش ادامه داد: اکرمه، محمد برای جنگ نیامده است. او پیام آور صلح و دوستی است. او در اوج قدرت همه دشمنانش را بخشید و به آنها امان داد. آیا تو بزرگوارتر از او سراغ داری؟ محمد میگوید که تنها خدای یگانه را بپرستیم، با هم جنگ نکنیم و امانت‌ها را رعایت کنیم و یکدیگر را دوست بداریم. آیا این سخنان نمیتواند ضامن رستگاری ما باشد؟ اکرمه با شنیدن حرفهای همسرش آرام گرفت و همراه او به مکه بازگشت. اکرمه خدمت رسول خدا رسید در حالی که بسیار نادم و پشیمان بود. چهره بانفوذ پیامبر اکرمه را مجذوب خود کرد. تا به حال هیچگاه کسی را در اوج قدرت این چنین مهربان و متواضع ندیده بود. او به پیامبر عرض کرد: همسرم به من خبر داد که شما به من امان داده اید. پیامبر فرمود: او راست میگوید، تو در امان هستی. اکرمه از آنچه میدید بسیار شگفت زده بود و یاد آورد که پدرش ابو جهل چگونه پیامبر و یارانش را آزار میداد. با خود گفت: اینک زمانی است که پیامبر در اوج اقتدار میتواند با تلافی کارهای پدرم از من انتقام بگیرد. اما با مشاهده رفتار مودت آمیز رسول خدا به او ایمان آورد و پیامبر برای آمرزش گناهانش دعا کرد. اکرمه با پیامبر چنین عرض کرد: ای رسول خدا، هر دستوری داری به من بیاموز تا آن را انجام دهم. پیامبر فرمود: عهد ببند که در راه خدا خدمت و جهاد کنی. اکرمه در جواب پیامبر عرض کرد: ای رسول خدا، هر گونه انفاق که در راه شرک و بت‌پرستی کردم دو برابر آن را در راه پیشرفت اسلام تقدیم خواهم کرد. بدین ترتیب اکرمه به دامان اسلام پناه آورد و مسلمان شد. دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radiodari مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. 2093-794-71-71-44 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست که این شماره تلگرام هم داره و 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران است. تا حضور دیگر در پناه خدای مهربان باشید. بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان باشم. سرپرست وزارت خارجه طالبان در نشست مشترک مقامات حکومت سرپرست افغانستان و نمایندگان سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی گفت که کمک های بشر دوستانه به افغانستان باید به کمک‌های انکشافی تغییر یابد. در چهارمین نشست بین حکومت سرپرست افغانستان و ادارات سازمان ملل متحد که بر ریاست مشترک امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و آندریکا رتاواتی نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان برگزار شد، امیرخان متقی گفت که حکومت طالبان با همه توان تلاش می‌کند تا کشور دوباره بر پای خود بیستد و در عرصه های بشر دوستانه و انکشافی به خود کفایی برسد. او با اشاره به دستاوردهای حکومت طالبان در بخش خدمات عمومی و پیشرفت اقتصادی و طرح‌های زیرساختی از سازمان ملل و نهادهای بین المللی خواست نوع کمک‌ها به افغانستان را از بشر دوستانه و سرمایه گذاری در طرح‌های انکشافی تغییر دهند. سرپرست وزارت خارجه طالبان همچنین توزیع کمک‌های بشر دوستانه طبق نیازمندی‌ها و اولویت‌های مردم افغانستان را خواستار شد. معاون یوناما در این نشست گفت که با آنکه کمک‌های بشر دوستانه نمی‌تواند کاملاً از بین برود، اما کار تغییر کمک‌های بشر دوستانه به انکشافی به صورت در حال اجراست و از 2021 بدین سو مقدار کمک‌های انکشافی بیشتر از کمک‌های بشری بوده است. در این نشست مسئولان 23 وزارت و نهاد حکومت سرپرست افغانستان، مسئولان 18 دفتر ملل متحد و 19 مؤسسه بزرگ غیر دولتی داخلی و خارجی حضور داشتند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، انگلیس و کشورهای عضو ناتو را به پنهانکاری و وضع محدودیت در بررسی پرونده جنایت‌های جنگی نیروهایشان در افغانستان متهم کرده است. ماریا زاخاروا گفت شواهد موجود نشان می‌دهند که نظامیان عضو ناتو اقدامات وحشیانه علیه غیر نظامیان در افغانستان مرتکب شدند. او افزود در روند تحقیقات بسته یک افسر سابق نیروهای ویژه انگلیس اعتراف کرده است که نیروهای هوایی ویژه این کشور عملاً برای کشتن افغان‌ها مجوز ویژه داشتند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اظهار کرد که شواهد به معنای واقعی کلمه نشان دهنده وحشیانه ترین اقدامات تلافی جویانه علیه غیر نظامیان است که ناتو در طول اشغال افغانستان از سال 2001 تا 2021 بدون مجازات انجام داد. اخیراً دولت لندن پس از افشاگری های تازه درباره جنایت های جنگی نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان بر رسانه ها هشدار داده است که محدودیت های گزارشدهی درباره جنایت های جنگی نیروهای ویژه این کشور را رعایت کنند. بانک مرکزی افغانستان 18 میلیون دلار از طریق داوطلبی به فروش می رساند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. بانک مرکزی افغانستان مبلغ 18 میلیون دلار را از طریق داوطلبی به فروش می‌رساند. بانک مرکزی حکومت طالبان امروز اعلام کرد که فردا یکشنبه 30 جدی 18 میلیون دلار از طریق داوطلبی به گونه لیلام به فروش رسانیده می‌شود. این بانک از بانک‌ها، شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط خواسته است تا در این داوطلبی شرکت نمایند. این لیلام در حال صورت می‌گیرد که بهای دلار در برابر افغانی واحد پولی افغانستان مقدار بالا رفته که بهای کالاهای اساسی در بازارها نیز افزایش یافته است. شاید این اقدام به هدف ثبات ارزش افغانی و کنترل قیمت کالاها انجام شود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
27 خانه رهایشی در محل اقامت موقت شهرک تورخم به بهره برداری رسید. این خانه ها را بنیاد خیریه حشمت الله شهیدی، کاپیتان تیم ملی کریکت، ساخته است. با بهره برداری از این خانه ها امکان اسکان موقت مهاجران بازگشته از پاکستان در شهرک تورخم فراهم شد. این واحدهای اقامتی با تمامی وسایل و لوازم مورد نیاز یک خانه رهایشی مجهز است. پیش از این خانواده های مهاجر بازگشته از پاکستان تا زمان انتقال به ولایات خود در خیمه ها اسکان می‌یافتند. پاکستان 132 زندانی افغانستانی را که به اتهام نداشتن اسناد قانونی اقامت بازداشت شده بودند به کشورشان بازگرداند. رئیس امور مهاجران ولایت ننگرهار گفته است که این افراد از 2 تا 12 روز در زندانهای پاکستان محبوس بودند و از طریق مرز تورخم به کشور بازگردانده شدند. حاجی باز محمد عبدالرحمن افسود، افغانهای مسترد شده بعد از ورود به افغانستان و دریافت کمک‌های اولیه از سازمان‌های بین‌المللی امور مهاجرین به مناطق اصلیشان فرستاده شدند. مسئولان مرزی در تورخم می‌گویند پاکستان همروزه تعدادی از افغان‌های بدون مدرک را در آن کشور بازداشت و به افغانستان استرداد می‌کند. با توجه به وضعیت خشکسالی‌های متوالی در افغانستان و به ویژه در ولایات غربی مانند بادغیس، بارش‌های اخیر برف و باران در این ولایت به عنوان یک فرصت امیدبخش برای کشاورزان و زمینداران مطرح شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان، گزارش می‌دهد.
با توجه به وضعیت خشکسالی‌های متوالی در افغانستان و به ویژه در ولایت‌های غربی مانند بادغیس، بارش‌های اخیر برف و باران در این ولایت یک فرصت امیدبخش برای کشاورزان و زمینداران است. کارشناسان اجتماعی در بادغیس معتقدند که نزولات آسمانی می‌تواند نقش کلیدی در بهبود وضعیت کشاورزی و رفع مشکلات ناشی از خشکسالی‌های گذشته ایفا کند. نثار احمد اکبری، آگاه امور اجتماعی در بادغیس، در گفتگو با رادیو دری از تاثیر مثبت این بارش ها بر زندگی کشاورزان و مردم این ولایت صحبت کرده است.
افغانستان کشور زراعتی، باز به خصوص بادغیس، از جمله ولایت های کوهستانی و تقریبا بگیم 90% مردم ازی مشغول زراعت و آید و زندگی از نوابسته به زراعت که از طریق کشت و کار و مالداری و دامداری مسائل آیدی کسب میکنن و زندگی خود بر اساس یمی پیش میبرن. به این اساس برف های خشکسالی هم و باران های دوامدار آسیب های میرسانه برای مردم، برای یک کتگوری، ولی در این شکی نیست که خبر خوشی است برای مردم زراعت پیشه، برای مردم مالدار، برای مردم دامدار، برای همه کسانی که در بخش زراعت و مالداری اینا کار میکنن. بدون شک این برف ها در حقیقت نوید خوشی از بهار آینده داره.
و با اشاره به اینکه بسیاری از کشاورزان به دلیل خشکسالی و کمبود منابع آبی در سالهای گذشته مجبور به ترک خانه‌هایشان شده بودند، گفت بارش‌های کنونی می‌تواند یک فرصتی برای بهبود وضعیت کشاورزی و احیای زمین‌های خشک شده به شمار آید.
مردم خیلی خوش هستند و از اینکه برف‌های مفیدی باریده، باران‌های مفیدی باریده و کشت و کار مردم و زراعت مردم و مالداری مردم تا هنوز مفید تمام شده و نظر به تجربیاتی که مردم مالدار و زمیندار و زراعت پیشه دارن، اکثریت اینا که ما تماس میشیم با ما در تماس هستن میگن که این سال سال خوبی برای زراعت، برای مالداری، برای کشت زراعت و دامداریه.
نثار احمد اکبری همچنین با مشکلات مردم این ولایت در فصول سرد سال اشاره کرد و گفت اگرچه بارش های اخیر نوید بخش است، اما همچنان برخی از مردم به دلیل مشکلات اقتصادی با سختی های زیادی روبرو هستند. وی از دولت و نهادهای خیریه خواست که به وضعیت این خانواده‌ها توجه بیشتری داشته باشند و حمایت‌های لازم را در جهت بهبود شرایط زندگی آنها فراهم کنند.
بدون شک که چالش‌های خودخوردار، یک سری راه‌ها بند است و راه‌های مواصلاتی یک سری چالش‌های وجود داره. تلاش میکنن مردم که با تمام این چالش ها بسازن و در کنار ازی کماکان کمک های توسط سازمان های خیریه ملی و بین المللی قبلا صورت گرفته و حال هم در تلاش هست که برای مردم آسیب پذیر صورت بگیره. یک کتگوری مردمی که اونا مالدار و زراعت پیشه نیستن و از این طریق کار روزانه و کار در جاهای دیگر کار میکنن و روزانه آیدی کسب میکنن و در این شکی نیست که مردم آسیب میبینن و آسیب دیدن و در این فصلی که این برف و بارانا هست خانه های زنا بعضی آسیب دیده و بعضی هم برای بعضی هم کار مساعد نیست و یک نگرانی برای این کتگوری مردم هست.
یکی از راهکارهایی که برای مدیریت منابع آبی در بادغیس اتخاذ شده است احداث بندهای آبگردان در برخی از ولسوالی های این ولایت است. نثار احمد اکبری در این زمینه گفت برای پیشگیری از هدر رفتن آبهای جاری، پروژه های احداث بندهای آبگردان در برخی از ولسوالی ها آغاز شده که این بندها به کشاورزان کمک می کند تا در مواقع ضروری آب ذخیره شده را به طور عادلانه بین آنها تقسیم کنند و از هدر رفتن آن جلوگیری شود.
بدین شک همینطور که در سایر ولایات مثلا جریان داره بحث مدیریت آب و مدیریت منابع، همچنان در ولایت بادغیس هم همین مسئله و این پروسه جریان داره. بندی تقریبا از چند سال به این سو شروع شده و حالا کار سرعت بخشیده شده. برای قادر آباد در ولایت بادغیس ولسوالی قادیس 40-50% کار پیش رفته و بندی بسیار کلان و مشهوری به خاطر مدیریت آب ها ساخته میشه و همچنان برق و سایر مسائل دیگر و آبیاری مناطقی که در اطراف زو بند قرار دارد.
اکبری همچنین به پروژه های در دست مطالعه برای احداث بندهای آب در برخی دیگر از مناطق اشاره کرد و اظهار داشت این اقدامات می تواند به کشاورزان کمک کند تا در برابر تغییرات آب و هوایی و خشکسالی های احتمالی مقاومت بیشتری داشته باشند.
چند منطقه دیگه سروی شده، منطقه های بالامرغاب و ولسوالی مقور، آب کمری و خود قلعه‌نو چندین جای سرویش صورت گرفته و دو موردی از این در شرف نهایی شدنه که اونا هم در جلسه کابینه تصمیم گرفته شده و تا از طرف از اینا هیئتی که آماده سروی که انجام شده منظوره و هم در شرف نهایی شدنه.
بارش های اخیر در ولایت بادغیس می تواند آغازگر فصل جدیدی برای کشاورزان و مردم این منطقه باشد. اما در کنار این تحولات، چالش های فصلی و مشکلات اقتصادی برخی از مردم همچنان باید مورد توجه مسئولان حکومتی قرار داشته باشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
دو نفر از قضات ارشد دیوان عالی کشور ایران بر اثر حمله تروریستی در تهران به شهادت رسیدند. حجت الاسلام و المسلمین علی رازینی رئیس شعبه 39 و حجت الاسلام و المسلمین محمد مقیسه رئیس شعبه 53 دیوان عالی کشور ایران پیش از ظهر امروز مقابل ساختمان این دیوان هدف سوء قصد برنامه ریزی شده یک فرد نفوذی مسلح قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. در این حمله تروریستی همچنین یکی دیگر از قضات این دیوان به شدت مجروح و به شفاخانه منتقل شد. زارب پس از سوء قصد و تیراندازی به صورت به زندگی خود پایان داده است. بر اساس تحقیقات اولیه، زارب پرونده در دیوان عالی نداشته و از مراجعان به شعبه دیوان نیز نبوده است. تحقیقات برای شناسایی و توقیف عقبه این اقدام تروریستی آغاز شده است. وزیر امور خارجه ایران گفت ماهیت معاهده مشارکت جامعه راهبردی ایران و روسیه عمدتاً اقتصادی است. سید عباس عراقچی افسود که اگرچه این معاهده همه ابعاد روابط ایران و روسیه را در بر می‌گیرد، اما ماهیت آن عمدتاً اقتصادی است و در همه حوزه‌های اقتصادی از جمله تجارت و گردشگری، ترانسپورت، انرژی و دیگر موضوعات این عرصه ورود پیدا کرده است. و اظهار کرد بسیار امیدواریم که با امضای این معاهده از این به بعد در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره با سهولت بیشتر و در چارچوب و بستر بهتری برای همکاری حرکت کنیم. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با تاکید بر این که معاهده ایران و روسیه نگاه جامعی بر روابط دو کشور دارد تصریح کرد که روابط تهران و مسکو تاکنون خوب بوده و در این چارچوب بهتر هم خواهد شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز جمعه با دعوت رسمی ولادیمیر پوتین همتای خود و با هدف گسترش روابط دو جانبه و نیز امضای معاهده مشترک جامعه راهبردی جمهوری اسلامی ایران و فدراتیف روسیه به پایتخت این کشور سفر کرد. رؤسای جمهوری ایران و روسیه بعد از ظهر جمعه در آیینی در قصر کرملین معاهده مشترک جامعه راهبردی دو کشور را امضا کردند. و سخنگوی وزارت خارجه قطر از اجرای شدن آتش‌بس در باریکه غزه از فردا صبح خبر داد. ماجد الانصاری گفت بر اساس توافق میان طرف‌های توافق و واسطه‌ها آتش‌بس غزه از صبح فردا یکشنبه اجرایی خواهد شد. وی به طرف‌های این توافق توصیه کرد که محتاطانه عمل کنند و منتظر دستورها از منابع رسمی باشند. در همین حال سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در کابینه نتانیاهو 24 وزیر به این توافق رأی مثبت داده و 8 وزیر به آن مخالفت کردند. دستیابی رژیم صهیونیستی و حماس به توافق آتش‌بس در غزه در حالی است که از زمان اعلام توافق آتش‌بس تاکنون شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه به 119 شهید رسیده است. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. هفته شب بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر. وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. بخش دیگری از خبرها بود که همکارانم به آگاهیتان رساندند. ساعت 5:15 به وقت افغانستان است و زمان آن است که همراه شویم با همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
وطن جان، حال روزت خوب خواهد شد، یقین دارم. هوای کابلت مطلوب خواهد شد، یقین دارم.
برای بازسازیت جوان و نوجوان گویند دل من خشت و سنگ و چوب خواهد شد، یقین دارم.
خدایا سپاس که میتونم عشق بورزم.
بنام تو ای عاشق انسان، بیاد تو ای خالق سبحان.
و همه فارسی زبان ها،
با مردم عزیز افغانستان
و با شما جوانان خوب کاکه با استقامت و درجه یک،
سلام.
آمدین با برنامه خودتان روی موج جوانی و خدا کنه که خوب باشین و مصمم و با اراده هدفایتان رو پیش ببرین.
با یک دور همیه دیگر دقایق خاطر انگیز در انتظار ما و شماست. میتونه این دقایق شگفت انگیز هم باشه اگه شما بخواین.
خدا را هزار مرتبه شکر که حال ما خوب هست.
بله، آرزو میکنیم حال شما هم خوب باشه.
حضور گرم و صمیمانه شما را میخواییم مثل هر روز.
ارادتمندتان قاسم موحد هستم
و من خواهر کوچکتان ارغوان حیدری.
حکیم بینش نویسنده برنامه.
آقای احمدی صدا بردار برنامه هستند.
خانم احمدی دستیار تهیه
و خانم ها وفا در هرات و حسین زاده در مشهد مقدس گزارشگران برنامه.
بله،
با شماییم، با بهترین ها. لبخندتان برنگ دوستی. با ما باشین بر روی موج جوانی. جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرین با این شماره ها:
در ایران 3826
0794 717144، در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله، میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سپفاکی
سلامت سرفراز باشین. سنت الله جمال زاده هستم. فارغ التحصیل
هستم. علیرضا احمدی هستم باشنده کابل.
من خداوند
خدا مهربان
یلدا
جیرمی هستم. یک تن از مسئول رحمان رحیم محمد سجاد محمدی هستم که شهروندان ولایت هرات
نواد حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولد ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان ساکن میشم.
بله دوستان عزیز، شما روی موج جوانی رو میشنوین. شماره اختصاصی برنامه را خدمت شما باز اعلام میکنیم. در برنامه های قبلی زیاد اعلام کردیم. 2098-999-1056-459.
بله parstoday.ir/dari هم که اعلام هر روزه ما هست که شما دوستان عزیز علاوه بر گیرنده های رادیویی از طریق سایت هم میتونین برنامه رو بشنوین، چی به صورت زنده و چه آرشیوی. برای دوستان عزیز ما که در ایران هستن دو امکان دیگر هم وجود داره، یا از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونیشان یا نرم افزار ایران صدا هم میتونن برنامه ما رو بشنون. @ رادیو دری مشهد هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست.
دوستان عزیز، یه هفته موضوع برنامه را ما مقاومت انتخاب کردیم و امروز هم که روز غزه است خانم حیدری.
بله.
با همی مناسبتی که خب امروز داریم، موضوع ما هم ارتباط میگره تا پایان هفته با انواع و اقسام مقاومت. سوالی که از شما پرسیدیم ایست که شما تا به حال و آخرین باری که مقاومت کردین در برابر چه کسی و چه چیزی بوده و چرا؟
بله.
خب امروز با شما صحبت خواهیم کرد در مورد مقاومت، و اما قبل از او
اکتبر سال 2023 یک سری تحولات جدیدی در خاورمیانه اتفاق افتاد و بسیاری از معادلات جهان تغییر پیدا کرد.
درست است خانم ایدری، ما بعد از او شاهد مقاومت‌های جدید در همه جبهات مقاومت به خصوص در میان فلسطینیان بودیم.
بله، در طول این یک سال و چند ماه هر قدر که عرصه بر مردم غزه تنگ‌تر می‌شد، ما و شما شاهد مقاومت شگفت‌انگیز مردم فلسطین بودیم.
کاملا درست است. یاد کنیم از استقامت یحیی سنوار که به خصوص در لحظات نزدیک به شهادتشان دنیا را شگفت‌زده ساخت.
بله، خیلی هم میگفتن این یک پایان زیبا بوده که نهایت استقامت یک فرمانده را به تصویر میکشه.
بله، حماس و رژیم صهیونیستی آتش بس را قبول کردن و فردا آتش بس به طور رسمی آغاز میشه خانم ایدری.
بله.
به همین خاطر مردم غزه و فلسطینیان خوشحال هستند.
خب ما هم خوشحال هستیم، اما تو که همیشه در شادی و غم مردم فلسطین با اونها بودیم، حالا در پیروزی اونا هم شاد هستیم و خود پالی اونا احساس میکنیم.
خب اسیر هم بگویم که مردم غزه درست است که پیروز شدن، اما بسیار صدمه دیدن.
دقیقا.
نزدیک به 50,000 نفر که بسیاریشان زن و اطفال بودند شهید شدند.
بله، متاسفانه بعضی از خانواده‌ها که بالکل از بین رفتن و از بعضی از خانواده هم فقط یک طفل یا یک نوجوان باقی مانده.
جمعیت بسیاری هم آواره شدند که اکثرا در چادرها و خیمه‌ها زندگی میکنند و ای یعنی هنوز مردم غزه نیاز به همدلی دارند، به خصوص کودکان این شهر.
گفتی شب بخیر غزه، اما غزه بمب‌ها را شمرد و شهدا را. کاش اتم فسفر نبود، چه اندوهی در شب بخیر گفتنت بود. انگار می دانستی آمار شهدا بیشتر می شود. شعر شهادت است و کلمه زنان غزه اند، و کلمه کودکان غزه اند. کلمه صدای الله اکبر گردان عز الدین قسام است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های خوبه روی موج جوانی رادیو دری ایران، امیدوارم خوب باشین. مقاومت معانی مختلفی داره. در کل خوب مقاومت ایستادگی، مبارزه و در مقابل ظلم، بی‌عدالتی و یه چیزی تحمل کردن هست. اما در نهایت وقتی وارد بحث مقاومت میشیم، ممکن در موارد مختلف مفاهیم مختلف را افاده بکنه. من شخصا وقتی میگم مقاومت، اولین چیزی که در ذهن و فکر من خطور میکنه است که در مقابل ظلم، بی‌عدالتی چگونه باید ایستاد، چه مبارزه بکنیم. و گاهی ممکن به یاد ما بیاد که در مقابل نبود منابع اقتصادی، در مقابل فقر، در مقابل کم دستی و در مقابل ناداری چگونه انسان باید مقاومت بکنه. ولی در تصویری کلانترش وقتی میگیم مقاومت، به یاد مردم بی‌دفاع فلسطین و غزه میفتیم، که مردمی که واقعا با تبر و چوب و کلند میرن در مقابل یه رژیم فوق العاده خون خور و صهیونیست و رژیم تا دندان مسلح که کشورهای بزرگ دنیا مثل آمریکا و غرب در کنارشان ایستاد هستند و علیه مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین آمدن دریای خون برپا کردن. وقتی میگیم مقاومت، به یاد همین داستان میفتیم که اصلا مردم بی‌دفاع فلسطین و غزه چگونه در مقابل این رژیم خون آشام و صهیونیستی اسرائیل و غرب ایستادگی کردن و مقاومت کردن و نتیجه گرفتن.
دوستان عزیز و همراهان ارجمند، برنامه روی موج جوانی نزدیک میشیم به لحظات ناب و عرفانی اذان مغرب با افق شهر کابل. انشاءالله بعد از اذان برمیگردیم با ادامه برنامه و موضوع مقاومت.
التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد محمد آقاطی.
قبول بشه دوستان عزیز، طاعات و عبادت و بندگی هایتان به درگاه خداوند متعال. امیدوار هستم که همیشه در آرامش و امنیت به سر ببرین و از بلاها دور باشین.
بله خانم ایدری، پیشتر ما و شما از غزه یاد کردیم.
بله.
امروز هم که روز غزه نامگذاری شده و همدردی با کودکان و زنان بیگناه فلسطین و مردم مظلوم. بله. اما قهرمان ای دیار.
بله واقعا بعضی از همه کلیپ ها و تصاویری که آقای موحد ما و شما می دیدیم در فضای مجازی یا تلویزیون پخش می کرد.
بله.
چقدر یعنی دل آدم خون می شد، جگر. بله. آدم خون می شد. یه اطفال بیگناه را می دید که در مابین آوار تنها استاد است گریه می کنه، یا یک کودک خورتر از خود در بغل می کشه.
بله.
می بره، یا یک کودک مادر خود به سمت شفاخانه می بره.
بله. بله.
چقدر این تصاویر سکان دهنده است.
اما در کنارش خانم حیدری، وقتی من خودم یک کلیپ را دیدم که یک دختر بچه خردسال،
بله،
پدر و مادرش از دست داده بود، اما برادره که خوردش در پشتش بود، در بین خرابی های همین شهر غزه می آمد.
بله.
وقتی خبرنگار با این رو در رو شد، خب این گریه میکرد، اما با صدای رسا میگفت که حسبنا الله و نعم الوکیل.
بله.
نعم المولا و نعم نصیر.
بله.
یا حسبی الله و نعم.
بله.
الوکیل. این کاملا همیره دو بار سه بار این دکتر بشه.
بله.
تکرار کرد، یعنی خداوند کافیست برای ما.
بله واقعا
وقتی آدم این شهامت میبینه، این جرأت میبینه، واقعا چی
بگه دیگه،
زبان آدم بند میمونه. واقعا
آفرین به مردم غزه و هزاران آفرین به کودکان و زنان غزه که واقعا با شهامت و شجاعت ای دوران سپری کردن. انشالله از این به بعد خداوند برشان روزگار بسیار پر از خوبی و امنیت و آرامش بخواهد.
انشالله. بخش اول برنامه روی موج جوانی هم در واقع به همین موضوع کودکان فلسطین ارتباط میگیره. میریم که با هم بشنویم. ببخشم
بشنویم.
من دوست دارم با امنیت زندگی، با امنیت زندگی. من دوست دارم با امنیت زندگی کنم. من دوست دارم توی آرامش زندگی. من دوست دارم پیش خانوادم توی وطنم زندگی کنم و دوست دارم این آرامش و امنیت و همه بچه های همسن و سال خودمم داشته باشم. من دوست دارم همه ما، چه کوچیک چه بزرگ، دستمون رو به دست هم بدیم، دلامون با هم باشه، قلبامون برای هم بتبه. من با همه بچه های دنیا دوست داریم، کسایی که به خاطر شرایط دشواریشون، به خاطر کشورشون، به خاطر دفاع از ارزش‌هاشون دارن سختی میکشن به راحتی برسن یه زندگی آروم کنار خانوادهشون، پدر و مادر، دوستا، همسایه ها، کنار عزیزانشون و توی خاک وطنشون داشته باشن. من با همه دوستای خودم، دوستای همسن و سال خودم، دست یاریم رو به طرف همه اونهایی که سختی کشیدن، به طرف همه اونهایی که توی کشور فلسطین سختی کشیدن دراز می‌کنم. سلام دوست من، من اینجا.
از آسمون امشب نمونده میباره، یه وقتهایی نوشه، یه وقتها خونپاره، به زیر هر سقفی یه کودکی داره، با استرس هر شب بمبارو میشمه و مادرش او را همیشه همواره به دست پرمهر خدایی می سپاره که مهربونی اون همیشه بسیاره. منم فلسطینم که آرزو داره بیگانه از خاکش بیرون بره. آره به لطف الله و تلاش چند باره فلسطین از امروز پیروز پیکاره. نداره اسرائیل دگر ره چاره، نداره هیچ رنگی به روی رخساره، چرا که این ملت آمادگی داره برای جنگیدن با اسرائیل. آره دعای خیر ما همیشه همواره پیروزی اسلام علیه کفاره.
شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستین دوستان عزیز. امروز از مقاومت میخواییم گپ بزنیم. خوب است که از تعریف مقاومت شروع کنیم آقای بابایی. چطور؟ خوبا. از اینکه مقاومت چی است و چرا مقاومت میکنیم؟
والا خوب گفت پس خانم ایدری، باید بگیم که برای همه ما و شما واژه و کلمه مقاومت آشناست.
بله.
به خصوص برای مردم عزیز افغانستان که عمرشان در مقاومت تیر شده.
درست است، مردم عزیز افغانستان زندگیشان در مقاومت گذشته، اطفالشان با مقاومت کلان شدند و جوانهایشان با مقاومت پای به مراحل بعدی زندگی گذاشتند.
بله، مقاومت مردم افغانستان در این چند دهه اخیر از اونا چهره های سختکوش، پرتلاش، بردبار و صبور ساخته.
دقیقاً. مقاومت خیلی تعریف ساده ای ممکنه داشته باشه. مثلا یک نفر از شما میخواد که یک کار برخلاف میلتون انجام بدین، اما شما قبول نمیکنین. این خودش یک نوع مقاومت هست.
بله، یک نفر به زور میخواد با شما باور خود رو تحمیل کنه، شما نمیپذیرین. این هم نامش مقاومت است.
بله، یک نفر به زور میخواد چیزی را از شما بگیره، شما برش نمیتین. این هم نامش مقاومت هست.
یکی ادعا میخواین تحمیل کنن که چطور زندگی کنین خانم ایدری؟
بله.
چطور کالا بپوشین و چطور با دیگران روابط برقرار کنین و شما قبول نمیکنین. این هم نامش مقاومت هست.
دقیقاً، بزرگترین مقاومت ها را وقتی میبینیم که یک مملکتی به یک مملکت دیگه تجاوز میکنه و همین قسم در جنگ ها میبینیم، مثل مقاومت مردم افغانستان در قبال شوروی سابق یا مقاومت های مردم لبنان و فلسطین.
فلسطین، بله. خانم ایدری، فکر کنم معنای مقاومت تا حد باز شد و فهمیده شد. مقاومت یعنی استادگی کردن دیگه نه؟
بله.
یعنی استاد شدن، یعنی استقامت کردن.
مقاومت یعنی زیر بار زور نرفتن، مگر اینکه زور پر زور باشه. البته مزاح کردم. مقاومت یعنی مقابله با زور و زیر بار حرف زور نرفتن.
از گذشته های بسیار بسیار دور شاهد مقاومت های جوامع هستیم. اونایی که احساس میکردن قدرتمندا اونا را سرکوب کردن، با اونا زور میگن و شرایط و روزگار را برای اونا سخت کردن، در برابرشان استاد میشدن و مقاومت میکردن.
بله، حکایت ها و داستان های زیادی درباره مقاومت شنیدیم.
برای ما شما داستان ها و قصه های زیادی را هم نقل کردن که در اونا شخصیت های داستان
بله
در مقابل زور و ظلم مبارزه میکنن و یا با سختی ها مواجه میشدن. این قصه ها را به این خاطر به ما میگن که روحیه مقاومت در ما زنده باشه و ما با سختی ها و دشواری های روزگار ما آشنا باشیم.
بله. میریم به شهر مقاوم پرور هرات.
بله.
و گفتگوی اشعه ما وفا میشه.
بله.
به نام خدای منان، من هم حضور گرم شما همکاران عزیزم در استودیو سلام عرض می کنم. عصر شما بخیر و همچنان خدمت شنونده های ارجمند ما. از همراهی شما در هرات و در بخش گزارشی امان تشکر و سپاسگزاری می کنم. خواهر عزیز و مهربان در کنار ما هستن، فرصت خوده در هوای سرد زمستانی در این مصاحبه با ما دادن. تشکر از شما دوست عزیز، معرفی داشته باشین برای شنونده های ما.
سلام علیکم، بهناز کریمی.
بهناز جان عزیز، باز هم سپاس از همراهی شما. موضوع گفتگوی ما و شما و همچنان در برنامه ما مقاومت هست. مقاومت چی هست؟
از دیدگاه یک دختر افغان مقاومت سختی کشیدن در کل، ولی صبر کردن بیشتر نام داره. در شرایط فعلی مقاومت کاری که از دست دختر خانمای افغان برمیآید اینه که بیشتر صبر میکنن و امیدوار به یک آینده ای که خیلی دوره و این کس نمیتونه بفهمه که چی و قرار او آینده برای هر کدام که در آرزوهای نابوده رقم بخوره و هی امید هر کدام اینه که زودتر به او چیزا دست بیابن. و خودم یکی از همو افرادم، کسی که 12 سال اول نمره عمومی از گورشاد بود، ولی خب متاسفانه فعلا بجز از صبر کردن دیگه دریچه‌ای بر ما نگذاشتن. و من فکر میکنم این بزرگترین مقاومتیه که ما در برابر آینده خود میتونیم داشته باشیم و یقینا بدون سختی نمیگذره.
در چی کارهای بیشتر جدا از استقامت فعلی شما، حوصله فعلی شما، صبوری فعلی شما بیشتر مقاومت میکنیم و صبور هستیم؟
هنوزم با وجود از اینکه شرایط گویی که سخت گرفته شده، ولی ما داریم چیزای خوب رقم میزنیم، از جمله از اینکه من فعلا مثلا مصروف کتاب خواندنم و حتی مثلا گروهی داریم که چند تا دختر هفتوار جمع میشیم اونجی و هر کدوم ما بعد از ختم کتاب خلاصه کتاب با بقیه در میان میگذاریم و از اون چیزی یاد میگیریم. چیزای اینیه که برای همه ما تسلی باشه، ولی خب همون که چند تا چیز از هم دیگه را خو یاد میگیریم، فکر میکنم در شرایط فعلی باعث ساختن آینده ما میشه. و در کنار از او ما یک کتابخانه خردی ایجاد کردیم که در دفتر خود از یامه باشه و ما هفتوار اونجی میریم و بالاخره با هم دیگه نظریاتی که داریم شریک میسازیم و فکر میکنم خیلی منعصر بوده تا فعلا برای هر کدام ما و محصر و این چیز خیلی جالبی بوده برای هر کسی هم که تعریف کردیم، یقینا باعث تشویق نشده بوده.
بناجون عزیز، با وجود ای که ابتی زیادی از دختر پسرها و جوانای افغانستان را در حال تلاش و تقلا میبینیم، استقامت میکنن، با تمام ناملایمات میسازن، کمبودی ها را نادیده میگیرن و برای خود یک مسیر روشن را انتخاب میکنن که به آیندهشان مفید باشه، اما بعضی از جوانای امروزی را در مقابل مسائلی که مثل نصیحت پدر مادر و بزرگا هست، اونا رو مقاوم میبینیم، یعنی مقاومت میکنن در مقابل نصیحت اونا، سر باز میزنن از مسیرهای خوب که اون رو انتخاب بکنن. چرا طرز فکر جوانا تغییر کرده؟ بعضی از جوانا به خوبوبتشان فکر نمیکنن، فقط شکایت میکنن از زندگی.
از نظر من به عنوان یک جوان فکر میکنم با در نظر داشته حضور یا حتی یک ایده‌ای که باعث میشم نظر آدم در مورد چیزی عوض شه، فکر میکنم خیلی سوال طبیعیه. مثلا نظری که فعلا در مورد یک راه مثبت ما میتونستیم داشته باشیم با استرس، با افسردگی، با حالت استرابی که فعلا ما داریم تیر میکنیم، فکر میکنم ما باید از والدین هم تقاضای ازیر داشته باشیم تا صبرش که باید در برابر اطفال خود داشته باشن، چون دارن یک دوران خیلی سخت تیر میکنن.
قبول میکنیم که یک سری بی عدالتی ها در هر کجای از دنیا وجود داره، مقاومت کردن در مقابل اون بی عدالتی، حالا چی در خانه و خانواده هست چی در اجتماع هست.